به نام خدا، دوستان گرامی، همراهان و همسفران ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام صمیمانه بنده رو حضیرا باشید. وقتتون بخیر و ایام بکام. اینجا مدرسه تعالی راهبران رشد، دوره های تعالی فردی، منتورینگ، خانواده و خلق ثروت. موضوع این بحث تأثیر گذار باشیم نه تأثیر پذیر. تکرار میکنم، تأثیر گذار باشیم نه تأثیر پذیر. بی مقدمه وارد بحث میشم و بعد توضیح میدم که چرا به این نتیجه رسیدم که این گفتار رو باید دوستان ما در همه دوره های اصلی مدرسه بشنون و روش تأمل کنم. به اعتقاد من مهمترین ویژگی یا خصوصیتی که معمولی ها رو، یا بهتر بگیم عالی ها رو، از معمولی ها متمایز میکنه همین تأثیرگذاریه. به این معنا که همه عالی ها، چه افراد عالی، دقت بفهمید، چه خانواده های عالی و چه شرکت های عالی و حتی در یک سطح بالاتر دولت ها و ملت های عالی و متعالی در ویژگی تأثیرگذاری مشترکن. فقط افراد قوی و متعالی هستن که تأثیر گذارن یا با این ویژگی شناخته میشن. خانواده قوی و متعالی هم تأثیر گذاره، شرکت های قوی، بیزنس های قوی و متعالی هم تأثیر گذارن، دولت ها و ملت های برتر هم در جهان پیرامون خودشون، در جهانی که در اون زندگی میکنن تأثیر گذارن. در عوض همه معمولی ها و ضعیف ها در این ویژگی مشترکن که تأثیر پذیرن. افراد تأثیر پذیر، خانواده های تأثیر پذیر، شرکت ها و مؤسسات تأثیر پذیر، دولت ها و ملت های تأثیر پذیر. بنابراین تأثیر گذاری شاخص و ممیزه افراد عالی یا همه عالی ها از معمولی هاست. این که این بحث رو گفتیم همه دوستان در همه دوره های اصلی بشنوند، به همین خاطر بود که تأثیرگذاری فقط به افراد محدود نمیشه. ما اگر قرار است یک خانواده متعالی بسازیم، باید بدونیم که اون اوج تعالی خانواده شاخصش تأثیرگذاری بر محیطه، بر جامعه است، بر دیگرانه. شاخص تعالی یک شرکت یا مؤسسه‌ای که دوستان ما قرار است انشاءالله در دوره خلق ثروت و کارآفرینی بسازند، تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور، بر اشتغال کشور و بر امر فناوری و نوآوری در کشوره و بلکه شاید در جهان. اما تأثیرگذاری که تا این حد اهمیت داره، یعنی برترین شاخص رشد و بلوغ و تعالی افراد، خانواده ها، شرکت ها و ملت هاست، معناش چیه؟ به چه معناست؟ اول چیستیشو توضیح بدیم، چیستی تأثیرگذاری رو، بعد بریم سراغ چراییش و بعد میریم سراغ پیش نیازهای تأثیرگذاری برای افراد تأثیرگذار. تأثیرگذاری که میدانید یکی از نیازهای روانی اساسی انسانه، اگر بحث نیازهای روانی به خاطرتون مونده باشه، به ویژه اون مدل پنج نیازی، مدلی که میگفتیم که نیازهای روانی انسان رو پنج تا میدونه، یعنی رشد و تعالی، موفقیت، ارتباطات، چالش و حل مسئله و آخریش هم اقتدار و تأثیرگذاری بود. تأثیرگذاری یکی از نیازهای روانی انسانه، همونطور که امنیت و آرامش یک نیاز روانیه، همونطور که محبت و تعلق یک نیاز روانیه، همونطور که تأیید و تمجید و احترام و مورد توجه بودن یک نیاز روانیه، همونطور که موفقیت یک نیاز روانیه که وقتی نیازهای روانی ارضا نمیشن ما دچار خلل روانی میشیم، حتی ممکنه بیمار بشیم، به مشکلات اساسی برخورد میکنیم در صورت ارضا نشدن نیازهای روانیمون، این نیاز روانی هم اگر ارضا نشود قطعا مشکلاتی رو برای انسان به وجود میاره. با همه نیازمندیم تأثیرگذار باشیم به عنوان فرد، و زمانی که تأثیر میذاریم بر کسی یا جمعی، اون موقع است که تازه احساس خوب و خوش بودن به ما دست میده، یعنی میفهمیم که هستیم، میفهمیم که حضور داریم در این جهان، چون روی یه نقطه تأثیر گذاشتیم، روی یک فرد تأثیر مثبت گذاشتیم، روی یک جمع، حالا اون جمع خانواده باشه، اون جمع محیطی باشه که توش کار میکنیم، اون جمع جمع دوستانمون باشه، اون جمع جمع فامیل و خاندانمون باشه، اون جمع جمع سازمانی باشه که توش کار میکنیم، یا جمع بزرگتری به نام جامعهمون، اون موقع از که عرض کردم احساس عزت و منزلت انسانی بهمون دست میده و این به شدت عزت نفس ما رو بالا میبره. قانون رشد عزت نفس و حتی اعتماد به نفس در یک کلمه خلاصه میشه: تأثیرگذار باشید. هرچه بیشتر تأثیرگذار بشید عزت نفستون، یعنی حس ارزشمندی، حس اینکه دوست داشتنی هستید، در شما تقویت میشه. این میشه عزت نفس. اعتماد به نفس هم این که یعنی بدانید، باور داشته باشید که با توجه به استعدادهای خدادادیتون، هوشهای خدادادیتون و توانایی هایی که دارین، میتونید هرچی که لازمه یاد بگیرید و با اون آموخته هاتون به هر هدف یا رؤیای بزرگی که داشته باشه تو زندگی برسید. این اعتماد به نفسه. هر چی تأثیرگذارتر میشیم اعتماد به نفسمون بیشتر میشه، بهتر میشه. از همه اینها مهمتر این است که اصلا تأثیرگذاری تا جایی که به افراد، حالا خانواده اینا صحبت نمی کنم یا شرکت ها، تا جایی که به افراد بستگی داره و مربوط میشه، هدف و دلیل آفرینش ماست یا دلیل دعوت ما به این جهان. ما به این جهان دعوت شده ایم، فرا خوانده شده ایم برای اینکه تأثیر بذاریم، تأثیر مثبت و سازنده بر جهان، به طوری که جهان به مکان بهتری برای زیست نوع انسان، حالا نسل‌های امروز و نسل‌های آینده تبدیل بشه. ممکنه شما بگید که ما گفتیم و درستیم و درستم هست حرفتون که فلسفه فراخوندن انسان به این جهان رسیدن به تعالی و کمال، حرف درستیه. پس وقتی میگیم فلسفه وجود انسان در این جهان تأثیرگذاریه، حرف متناقضی زدیم؟ دو تا حرف میزنیم؟ نه. تعالی و تأثیرگذاری دو روی یک سکه. به چه معنا؟ به معنای این که شما هر چه تأثیرگذارتر بشید عالی‌تر میشید، به قله‌های تعالی نزدیک‌تر میشید، و هر چه عالی‌تر بشید میزان تأثیرگذاریتون بر جهان بیشتر میشه. اصلا میخوام اینطوری بگم، راه تعالی از تأثیرگذاری میگذره. یعنی تا شما تلاش نکنید برای تأثیرگذار شدن، تا هدفتون رو تأثیرگذاری هرچه بیشتر و بیشتر بر جهان قرار ندید، طبیعتا اون انگیزه و انرژی کافی برای حرکت به سوی تعالی در شما نمیجوشه. بنابراین اینکه ما میخوایم به تعالی برسیم، به کمال برسیم، قهرمان درونمون رو پیدا کنیم و پرورش بدیم، به خاطر این است که تأثیرگذارتر بشیم بر جهان. البته زمانی که شما قهرمان درونتون رو پیدا میکنید در سفر تعالی یا در سفر قهرمانی، طبیعی است که دو تا اتفاق دیگه هم میفته. اینو داخل پرانتز عرض میکنم. یکی این که قهرمان درونتون رو پیدا میکنید و او رو پرورش میدید، که این به معنای خودیابیه. یعنی شما خیشتن خیش، خیشتن اصیل و انسانیتون یا روح الهیتون رو یافتید. قهرمان درون همون روح کانون وجودمونه، خود حقیقیمونه، خود متعالیمونه، خود الهیمونه. وقتی ما قهرمان درونمون رو پیدا میکنیم، کنش و منش و رفشمون تو زندگی، خواسته ها و انتظاراتمون و رؤیاهامون همه قهرمانانه میشن. خب حالا یه قهرمان سهمش از این جهان بیشتره، یعنی دستاوردهای بیشتری داره، یا یه آدم معمول و ضعیف؟ معلومه که قهرمان قوی تره و بنابراین انتظار میره که به خواسته های بزرگتری برسه، انتظار میره که دستاوردهای بیشتری داشته باشه. بنابراین وقتی شما قهرمان درونتون رو میابید، سهمتون هم از جهان افزایش پیدا میکنه. اما در کنار این دو هدف، در کنار این دو امر بزرگ، یعنی خودیابی یا خودآفرینی و افزایش سهممون از جهان، میزان تأثیرمون هم بر جهان افزایش پیدا میکنه. پرانتز بسته. خب حالا تأثیرگذاری، پس متوجه شدیم که روی دیگر سکه تعالیه، تعالی فردی، و هدف ما و هدف خداوند از آفرینش ما بوده. برای اینکه ما بیایم در مسیر تأثیرگذاری رشد هم بکنیم، ما نمیتونیم بریم یه گوشه‌ای بگیریم، عزلت اختیار کنیم و بعد بگیم که اونجا داریم به تعالی میرسیم. اتفاق نمیفته. باید بیایم تو میدون، باید بیایم تو صحنه، تو صحنه زندگی جمعی تأثیرگذار باشیم تا اون تعالی فردی اتفاق بیفته. نه تنها تعالی فردی، تعالی خانواده. خانواده هم تا زمانی که گرایش پیدا نکنه به تأثیرگذاری بر جامعه و بر دیگران، متعهد نشه به تأثیرگذاری و صرفاً در چارچوب خواسته ها و نیازهای شخصی خودش تلاش کنه و حرکت کنه، خانواده متعالی نخواهد بود، میشه خانواده خودمحور معمولی. شرکت یا مؤسسه ای رو هم اگر شما به عنوان کارآفرین بسازید که فقط دنبال خواسته ها و انتظارات خودش، مثلا سود یا شهرت باشه، و قصد قاییش، قصد نهاییش تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر جامعه و جهان نباشه، اون هم تعالی رو تجربه نخواهد کرد. چه در زندگی فردی و چه در زندگی جمعی، تعالی گره خورده با تأثیرگذاری. حالا تأثیرگذاری چی هست؟ تأثیرگذاری یعنی ایجاد تغییر مثبت، یا چون ما دیگر تغییر منفی صحبت نمی کنیم، یک کلمه میگیم ایجاد تغییر در افراد و جمع ها یا جماعات، ایجاد تغییر در فردی یا در جمعی. افراد که تکلیفشون معلومه، اعضای خانوادهمون، اعضای فامیلمون، دوستامون، همکارامون، کسانی که با اونها تعامل داریم، مشتری هامون، اینا فردن، فرزندانمون، برادر خواهرمون. اگر تغییری بتونیم در شخصیت اونها، در باورهای اونها، در دیدگاه های اونها، در مسیر اونها، در سبک زندگی اونها به وجود بیاریم، ما بر اونها تأثیر گذاشتیم. همینطور ایجاد تغییر در جمع ها هم به معنای تأثیر گذاره، که تازه اثرش هم بیشتر از تأثیر گذاره رو فرده. جمع ها کدوم هم؟ اولین جمع خانواده خودمون میسازیم، جمع دوم خانواده خودمون، خانواده پدری و مادری و خانواده همسرمونه. تأکید میکنم خانواده همسرمون در کنار خانواده پدری مادری خودمون. اون جمع بعدی میتونه فامیلمون باشه که ما روش داشت تغییر ایجاد کنیم. جمع بعدی میتونه جمع دوستانمون باشه یا عضو یک تیمی. مثلا الان شما هر کدومتون در یک از دوره ها هستید. خب این اون دوره که شما توش حضور دارید یک جمعه. اگر شما بتونید در این دوره تغییری ایجاد کنید، تغییر مثبتی ایجاد کنید، شما در این جمع تاثیرگذار هستید. جمع بعدی محیط یا سازمانی که درش کار میکنیم یا خودمون میسازیمش به عنوان کارآفرین. جمع بعدی شهرمونه، جمع بعدی جامعهمونه و جمع بزرگتر از همه جامعه بشریه. اگر شما یه تغییر در کل جامعه بشری ایجاد کنید، بیشترین تاثیرگذاری رو دارید. مخترع‌های مثلا ادیسون یا اون کسی که کامپیوتر رو طراحی کرد، یا مثل آقای بنز که خودرو رو طراحی کرد، یا مثل برادران رایت که هواپیما رو اختراع کردن به عنوان مثال، بر کل جامعه بشری تأثیر گذاشتن. تو کل زندگی همگان تغییر به وجود آوردن. خیلی زودتر از اونها و فراتر از اونها پیامبران، مصلحان و اندیشمندان اجتماعی بودن و هستن که تونستن دنیا رو به سهم خودشون به مکانی بهتر و مناسبتر برای زندگی تبدیل کنن. با اعتقادات خرافه‌ای جنگیدن، با باورهای غلط جنگیدن، با تفرقه و چندگانگی در جامعه بشری جنگیدن، همه رو به وحدت و همدلی و همراهی فراخوندن، با پلشتی‌ها جنگیدن، با ضد ارزش‌ها جنگیدن. پس تأثیرگذاری به معنای ایجاد تغییری مثبت در یک فرد یا در یک جمع. تغییر مثبت رو بهش میگیم بهبود یا تحول یا پیشرفت. شما هرگاه یه تغییر مثبتی درتون ایجاد بشه، یه گام میرین جلو، پیشرفت میکنید، بهبود پیدا میکنید، بهتر میشید. همین است در مورد خانواده، همین است در مورد شرکت و همین است در مورد جماعات بزرگتر، شهرها و کشورها و جهان. پس انسان تأثیرگذار، خانواده تأثیرگذار، شرکت تأثیرگذار، جامعه تأثیرگذار، جامعه ایست که میتونه بهبود ایجاد کنه، پیشرفت ایجاد کنه، تحول ایجاد کنه. تحول یعنی کارهای انقلابی، تغییرات انقلابی، بهبود یعنی تغییرات کوچک. شما مهم نیست که نتوانی یه دفعه تغییرات انقلابی تو دنیا ایجاد کنین، همینقدر که بتونیم بهبودهای کوچک هم در دیگر افراد یا جماعات ایجاد کنیم، ما با افتخار میتوانیم خودمون، خانوادهمون، یا شرکتی که تأسیس میکنیم، یا ملتمون رو تأثیرگذار بدونیم. در واقع زمانی که شما بهبود یا تحول ایجاد میکنید، زمانی که بهبود یا تحولی ایجاد میکنید، نقشتون و عملتون باعث ایجاد تفاوت میشه. مثلا فرض کنیم مثال ساده، فرد قبلا درآمدش 100 تومن بوده روزی، شما کمکش کردید، راهنماییش کردید، آموزشش دادید، توانمندش کردید، راه درست رو بهش نشون دادید، امروز درآمدش از 100 تومن رسیده به 1000 تومن. خب در وضعیت مالی این فرد بهبود محسوسی ایجاد شده، تغییر محسوسی ایجاد شده. این بهبود یا تغییر باعث شده که وضع مالی این فرد نسبت به قبل متفاوت بشه، تفاوت کنه. شما میتونید به یک خانواده کمک کنید تا یه تغییری درش در خودش ایجاد کنه. یک گام به پیش برداره. در اون صورت شما در اون خانواده تفاوت ایجاد کردید. و همینطور اگر بتوانیم در جهان، در جامعهمون یه بهبود یا تحولی ایجاد کنیم، به این معناست که ما در جامعه یا جهان تفاوت ایجاد کردیم. این همون چیزیه که دنیای امروز از همه انسانهای متعالی انتظار داره، ایجاد تفاوت. به قول فرنگی ها make a difference. شاخص انسان متعالی، خانواده متعالی، شرکت یا سازمان متعالی و جامعه متعالی اینه که میتونه یه تفاوت در جهان ایجاد کنه. تفاوت به معنای جلو رفتن، به معنای بهبود، یا اگر خیلی تفاوت زیاد باشه میشه به معنای تحول. پس میتونیم اینطور بگوییم که ما به این جهان فرا خونده شدیم به عنوان افراد برای ایجاد تفاوت. تفاوت در جهان، تفاوتی که با حضور ما ایجاد شده، یا تفاوتی که با حضور خانواده ما ایجاد شده، یا تفاوتی که با حضور اون شرکت یا مؤسسه‌ای که ما به عنوان کارآفرین تأسیس میکنیم ایجاد شده یا ایجاد میشه. ما میشیم موجود تفاوت ساز، فردی تفاوت ساز. پس تأثیر گذاری تفاوت سازی، ایجاد تفاوت در کسی یا در جمعی. چه شما در فردی تأثیر بذارید، تفاوت ایجاد کنید، چه در جمعی تفاوت ایجاد کنید، شما انسان تفاوت ساز هستید. و تفاوتی که ایجاد میکنید گرچه ممکنه در ظاهر بر یک نقطه کوچک، یعنی بر یک فرد تأثیر داشته باشه یا بر یک خانواده نوپا تأثیر داشته باشه، در اونجا تفاوت ایجاد کنه، این در کل در یک مقیاس وسیع‌تر به معنای ایجاد تفاوت در کل جهان، نه فقط در جامعه خودمون. یک انسان، یک نفر از 7 میلیارد انسان که امروز روی زمین داره نفس میکشن و راه میرن، اگر بهتر بشه، این معنیش اینه که کل نظام اجتماعی بشر، حیات جمعی بشر بهبود پیدا کرده، درش تفاوت ایجاد شده. اگه یک نفر شده 10 نفر و 100 نفر، که خیلی تفاوت ایجاد شده. به همین خاطر هم هست که قرآن کریم فرماد که اگر شما یک نفر رو زنده کنید، گویی همه بشریت رو زنده کردید. یعنی پاداشتون، ارزش کارتون، پاداش و ارزش زنده کردن و احیای کل بشریت. برای ایجاد تفاوت در جهان قرار کارهای خیلی مثلا عجیب و غریبی انجام بدیم. شاخ فیل رو بشکنیم، قله هیمالیا رو فتح کنیم، یک انقلاب در یک کشور یا در جهان به وجود بیاریم. نه، شما روی یک فرد تأثیر مثبت بذارید، در یک فرد تفاوت ایجاد کنید، در یک خانواده تفاوت ایجاد کنید، در یک مؤسسه، در یک شرکتی که دارید کار میکنید تا توش تفاوت ایجاد کنید یه ذره، در جمع فامیلتون یه تفاوت ایجاد کنید، در جمع دوستانتون یه تفاوت ایجاد کنید، در دوره‌ای که حضور دارید یه تفاوت ایجاد کنید. این تفاوت‌ها در افراد و در جمع‌ها به معنای ایجاد تفاوت در کل جهان. تفاوت یا ایجاد تفاوت یا تأثیر گذاری، این معناش بود، چیستیش بود. اما خب چرا تأثیر گذاری اینقدر مهمه که ما اون رو شاخص رشد و تعالی افراد و جمع ها میدونیم؟ فرد متعالی، جمع متعالی، یعنی خانواده متعالی، شرکت متعالی، ملت متعالی، تیم متعالی، دوره متعالی. چرا اینطور میدونیم؟ به خاطر که دیدیم که تأثیرگذاری باعث بهبود و پیشرفت یه گام به جلو میشه، چه در فردی ایجاد کنیم چه در جمعی ایجاد کنیم. و همین بهبودهای به ظاهر کوچیک، به ظاهر نقطه‌ای، به ظاهر جمع و جور، میتونه در بلند مدت بر کل جامعه بشری تأثیر بذاره و باعث دمیدن روحی تازه در جامعه بشری بشه، باعث تزریق خونی تازه در رگهای جامعه انسانی بشه. جامعه انسانی انگار تمدد اعصاب میکنه، ریکاوری میشه، بهتر میشه، فقط با بهبود یک نفر یا یک جمع، نه میلیون ها یا هزاران و میلیون ها نفر، نه میلیون ها یا مثلا هزاران خانواده یا مثلا هزاران شرکت و سازمان. اگر این بهبود ها، اگر این تحول ها، یا به معنای دیگر اگر این تفاوت سازی ها نباشه، افراد، جمع ها و کل جامعه بشری دوچار رکود میشه، در جا میزنه، تمدن بشری در جا میزنه و گند میگیره. درست همونطور که اگر فردی در جا بزنه مانداب و مرداب میشه و گند میگیره، همونطور که اگر خانواده‌ای در جا بزنه و جلو نره و هر روز تفاوت نکنه نسبت به دیروز، تبدیل میشه به یک مرداب و گند میگیره. ما با همین ایجاد بهبودها و تحولات و تفاوت هاست که میتونیم نقشمون رو در هستی ایفا کنیم، هم به تعالی برسیم، هم به تعالی برسیم بر اثر این تأثیرگذاری ها، بر اثر ایجاد این تفاوت ها، و هم جای پای از خودمون رو شنهای زمان به قول اون شاعر بذاریم، جای پای از خودمون، رد پای از خودمون در تاریخ جامعه بشری بذاریم، در حیات جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم و عضوشه بذاریم. و اینجوری ما موندگار میشیم، اینجوری ما به یک شکل جاودانه میشیم. و میدونید که یکی از نیازهای متعالی انسان نیاز به جاودانگیه، نیاز به موندگاری. خب حال که جسممون نمیتونه بمونه، جسممون امکان جاودانه شدن نداره لااقل فعلا، چرا؟ 40-30 سال دیگه خواهد داشت. میدونه که 30 سال دیگه در سال 2050 اولین، یا به عبارت 1430 هجری شمسی، اولین کودکی که تبدیل خواهد شد به یک انسان جاودانه پیشبینی میشه که به دنیا بیاد. و دیگه بعد از اون جاودانگی یواش یواش عمومیت پیدا میکنه. اما امروز نه، امروز جسممون جاودانه نمیشه، اما میتونیم ناممون رو جاودانه کنیم، میتونیم یه نام نیک از خودمون به جا بذاریم. نه اصلا نام نیک رو هم بذارید کنار، جاودانگی رو هم بذارید کنار. مگر ما خواهان این نیستیم که از خیشتن خیش و دستاوردهامون تو زندگی احساس رضایت خاطر هرچه بیشتر داشته باشیم. مگه نیاز ما نیست؟ میدونید که رضایت از خویشتن یکی از 5 احساس زندگی بخشه. بقیه احساس های زندگی بخشی بودن: شادی، امید، آرامش و مهرورزی و شفقت. پنجمیش هم همین احساس رضایت از خویشتن و کارهایی که انجام دادیم، دستاوردهایی که داریم، کاری که داریم انجام میدیم و موقعیت، مثلا موقعیتی که در جهان و جامعه داریم. اگه این اتفاق بیفته ما به رضایت کامل از خودمون میرسیم و اون موقع است که هم احساس خوشبختی به ما دست میده و هم این احساس که زندگی ما تا کنون ارزش زیستن داشته است. ببین از کجا ما میتونیم بفهمیم امروز که زندگی که تا الان کردیم ارزش زیستن داشته یا نداشته؟ از این که نگاه کنیم ببینیم تا کنون چه تأثیراتی باقی گذاشتیم بر جهان، چه تفاوت‌هایی ایجاد کردیم، در کجا، رو چی. و در یک نگاه وسیع‌تر، زمانی ما به واقع احساس می‌کنیم زندگیمون ارزشمنده، ارزش زیستن داشته، که در آخرین لحظات اون وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که 70 سال، 80 سال، انشالله 100 سال، شاید 200 سال عمر کردیم، از خداوند عمری پر خیر و برکت داشتیم. تاثیرگذاری معنای خودمونش یعنی ایجاد خیر و برکته. اینکه وجودمون پر از سرشار از خیر و برکت باشه. اینکه خانواده‌ای که می‌سازیم سرشار از خیر و برکت باشه وجودش. شرکت یا مؤسسه‌ای که می‌سازیم وجودش سرشار از خیر و برکت برای کل جامعه بشری باشه حتی الامکان. خب وقتی زندگیمون پر خیر و برکت میشه، موقعیتمون در کل هستی ممتاز و متمایز میشه. به قول معروف به زبان معنوی، اگر از بالا، از عالم بالا به ما نگاه کنند، به پایین نگاه کنند، ما به عنوان انسان‌های پرخیر و برکت خورشیدهایی خواهیم بود، ستاره‌های درخشانی خواهیم بود که در جمع 7 میلیارد انسان کنونی داریم رو زمین زندگی میکنیم. ما میشیم ستاره و شروع میکنیم به درخشیدن. این اهمیت تأثیرگذاری. ضمن این که شما از تاثیرگذاری لذت میبرید، باز این هم یک گرایش فطری و ذاتی در همه انسان هاییست که هنوز فطرتشون دستکاری نشده، داغون نشده. نیاز میل به خدمت به دیگران، گرایش داشتن به این که در خدمت مردم و جامعهمون باشیم، این یک گرایش ذاتیه، مثل یک نیاز روانی. وقتی که شما لبخندی و لبی می نشانید، خود تأثیر گذاری. وقتی دست یک فرد نابینا رو می گیرید و او رو از عرض خیابون رد می کنید و در چهره او احساس رضایت رو می بینید از کمکی که شما بهش کردید، شما در اون لحظه می توانید خودتون یک انسان تأثیر گذار بدونید. برای وقتی تأثیر گذار می شیم، این نیاز، این میل باطنی، این گرایش درونی و ذاتی هم در ما ارضا میشه. یعنی هم لذت میبریم، و هم دیدیم که رشد میکنیم، به تعالی میرسیم. وانگهی حرف آخر این بخش این که چه کسانی به واقع تأثیر گذارن در کل زندگی، نه در یک برهه، در یک مقطع خیلی خاص که مثلا به یک نفر کمک کنن بعد دیگه تموم شه، به یک خانواده کمک کنن تصادفی اتفاقی و بعد تموم بشه. من اونایی که زندگیشون به طور ممتد تأثیر گذاره کیا هستن؟ اون آدمایی که به مأموریت و هدف و معنای زندگیشون متعهدن. هر که به مأموریتش متعهد باشه میدونه دوستان او حتما هدف و معنای روشنی برای زندگیش داره، و کسی که هدف و معنای روشنی داشته باشه برای زندگی و به اون هدف یا معنا متعهد باشه میشه انسان معنوی. یه نوعی از معنویت همینه، یه نوع معنویت میدونه که پیوند با خداوند است و داستانهای خودش رو داره، چون معنویت خدا محور. اما این معنویت عمومی، معنویت است که هر انسان کم و بیش رشد یافته ای معنویه با این حساب. هر کسی که احساس مأموریت بکنه، هر کسی که احساس کنه که زندگیش یک هدف و معنای روشنی داره و به اون هدف و معنا متعهد باشه. خب میدونیم که معنویت از معنا میاد دیگه، معنویت یعنی با معنا بودن، با معنا بودن زندگی. خب بارها گفتیم، این رو مطمئنم همه دوستان با این موضوع آشنان، که دو نوع معنویت داریم، معنویت زمینی یا معمولی یا گاهی سکولار هم بهش میگن، و معنویت آسمانی یا مقدس که محورش خداوند متعال. هر دو نوع معنویت رو اگر به یک درخت تشبیه کنیم، درخت معنویت، این درخت در هر دو نوع معنویت 4-5 تا میوه شیرین مشترک داره. چیان اون میوه شیرین؟ همون چیزی که ما بهش میگیم احساسات زندگی بخش. احساسات زندگی بخش چیان؟ شادی، امید، آرامش، رضایت از خویشتن و مهربانی و شفقت. اینها، این 5 احساس بزرگترین گمشده های انسان مدرن هن. یعنی انسان معاصر خودشو به آب و آتیش میزنه تا بلکه بتونه به این احساسات دسترسی پیدا بکنه، این احساسات رو به زندگیش فرا بخونه یا سهم خودش، حسه خودشو از این احساسات بیشتر کنه، و غالبا هم موفق نمیشن. را تلاش میکنن با اقدامات مادی، با دستاوردهای مادی، با موفقیتهای مادی به این چیزا برسن. میدونید که لذت و بهره و حظ ناشی از پیشرفتها و موفقیتهای مادی گذراست، موقته، به دلیل پدیده‌ای به نام سازگاری لذتی که قبلا توضیح دادیم، ولی دوباره از همکاران در همه دوره خواهش میکنم که اون گفتار رو بذارن توی گروه ها تا دوستان بشنون. پدیده سازگاری لذتی رو توی گفتار توضیح دادم. احساسات زندگی بخش وقتی به صورت اصیل، نه تقلبی، نه کاذب، وقتی به صورت اصیل و پایدار، پا بر جا، موندگار به زندگی ما، به زندگی یک فرد فراخونده میشن، که اون فرد معنوی باشه. حالا یا معنویتش دست کم از نوع معمولی و عرفی و زمینی باشه، یا در حد عالی تر، در حد کمال، معنویتش از نوع معنویت آسمانی یا مقدس باشه. پس میبینید که وقتی شما به صورت مأموریت گرایانه با احساس مأموریت شروع میکنید به تأثیر گذاری بر جهان، چون مأموریت همون تأثیری که شما قراره بر جهان بذارید دیگه، تعریف مأموریت اصلا همینه، یا رسالت. تعریف رسالت یا مأموریت چیه؟ اون تأثیری که قرار است شما یا من بر جهان بذاریم میشه رسالت یا مأموریت شما یا من. اون تفاوتی که قرار است هر کدوم از ما در جهان ایجاد کنیم میشه رسالت یا مأموریت. اون تفاوتی که قرار است خانواده ما در جهان ایجاد کنه میشه رسالت یا مأموریت خانواده‌مون. اون تغییر یا تفاوتی که شرکتی که ما تأسیس میکنیم، بیزینس ما قرار است در بر جهان بذاره یا در جهان ایجاد کنه، میشه مأموریت شرکتمون، مأموریت بیزینسمون. اون تغییری که جامعه ما، ملت ایران قرار است در جهان ایجاد کنه تا جهان به مکان بهتری برای زندگی تبدیل بشه میشه مأموریت ملت ایران. ملت ها هم امروز مأموریت دارن، فقط مأموریت مختص سازمان های خانواده های افراد نیست، در تمام سطوح اجتماعی حتی شهرها هم امروز مأموریت دارن. ما هیچ فرد متعالی و روشیافته و هیچ جمع متعالی و روشیافته ای رو نمیتونیم تصور کنیم بدون داشتن یک مأموریت روشن، بدون داشتن یک حس و باور عمیق به چیزی به نام مأموریت یا رسالت تو این جهان. بنابراین میبینید که تأثیرگذاری، گرایش به تأثیرگذاری، تعهد به تأثیرگذاری باعث فراخوندن احساسات زندگی بخش به زندگیمون میشه. و این از این زندگی دیگه، اگر تو زندگی فردی در درون فردی این احساسات باشن، زندگی فردی شما مالامال از این احساسات باشن، اگر زندگی خانوادگی شما، زندگی مشترک شما در فضایی باشه که مالامال از این احساسهای زندگی بخشه، یعنی شما و همسرتون و بچهاتون شاد باشین، امیدوار باشین، در آرامش زندگی کنید، در رضایت خاطر زندگی کنید و با مهربانی و شفقت زندگی بکنید، که اون زندگی مشترک دیگه چیزی با بهشت مثلا فاصله نداره. اگر در درون یک سازمان هم، سازمانی که ما قراره توش کار کنیم، این احساس ها موج بزنن، کار کردن در اون سازمان دیگه تفاوت زیادی با کار کردن در بهشت نداره. بنابراین میبینید که زندگی بهشتی، حیات بهشتی اگر در این جهان معنایی داشته باشه، اون معنا حاصل از تاثیرگذاریه. کی تاثیرگذار است به صورت ممتد؟ اینا تکرار میکنم که جا بمون، جا بیفته تو ذهن دوستان. من میدونم که دارم تکرار میکنم، حواسم هست. این تأثیرگذاری ناشی از حس داشتن معنا تو زندگی، یعنی ناشی از معنویت، معنویت ناشی از احساس مأموریت، از احساس داشتن هدف و معنای برای زندگیمون. در مقابل ما شاهدیم بر انسان‌های معمولی و ضعیف که اونها تأثیر پذیرن، یعنی متأثرن از فرهنگ حاکم بر جامعه، متأثرن از باورها و ارزش‌هایی که بر جامعه حاکمه، بر محیطشون حاکمه، بر خانواده‌شون، بر روابطشون، بر محیط کارشون، بر فامیلشون، نمیدونم، بر اون کسانی که با اونها نشست و برخاست میکنن. به عنوان مثال میدونید که امروز ارزش هایی که با کمال تأسف داره بر جامعه افراد معمولی ما، یعنی بخش بزرگی، 95% از جامعه ما حاکم میشه و شاد هم شده، ارزش هایی مثل ثروت، قدرت، شهرت، لذت بی حد و حصر، منزلت و موقعیت اجتماعی، زیبایی ظاهری و لذت و لذت رو یادآوری کردم. انسان تأثیرگذار ارزشاش همین ارزشاش که بر جامعه حاکمه، بر محیط زندگی او حاکمه. حالا اگه بره مثلا توی جامعه دیگه و اون جامعه ارزشهای دیگری داشته باشه، تحت تأثیر اون ارزشها قرار میگیره. اگر تو این جامعه زندگی میکنه مثلا ارزش‌هاش رنگ و بوی اسلامی دارن، اگر بر یک جامعه مثلا مادی یا الحادی منتقل بشه، بره مهاجرت کنه و زندگی کنه، اعتقاداتش به تدریج رنگ در واقع مادی و الحادی به خودشون میگیرن. این یه معناست که ما میدونیم معنای این وابستگیه. انسان متعالی تحت تأثیر فرهنگ، جو و فضایی که در اون زندگی میکنه نیست. باز اگر بحث نیازهای روانی رو دوستان به خاطر داشته باشن، جایی که مدل نیازهای روانی مزلو رو بحث میکردیم، وقتی رسیدیم به بحث خودشکوفایی، یعنی اون دیگه اون آخر به اصطلاح خط رشد روانی انسان، مزلو میگفتش که انسانهای خودشکوفا 7 نشونی دارن. یکی از نشونهاشون که فرهنگ ناپذیرن، از فرهنگ حاکم مستقلن، تحت تأثیر جو و فضا. فرهنگ یعنی باورها، فرهنگ یعنی ارزشها، فرهنگ یعنی آداب و رسوم، عوائد، سنتا. انسان متعالی تحت تأثیر اینها نیست. باورهاش محصول و اعتقاداتش محصول تحقیق و تلاش عالمانه خودشن. ارزشهاش از اعتقادات درستش میجوشن. رفتارهاش تحت تأثیر ارزشهاشه، نه تحت تأثیر جو و محیط، تحت تأثیر فضا، نه تحت تأثیر وضعیتش. که مثلا روزی که فقیر تابع یک سری از ارزش‌ها باشه، روزی که ثروتمنده باز ارزش‌هاش عوض بشن، روزی که سالمه به یک مجموعه از ارزش‌ها پایبند باشه، روزی که مریضه مثلا ارزش‌هاش معنوی تر بشن، مرتب مثلا خدا رو فرا بخونه در حالت بیماری، در حالی که در حالت سلامت کامل اصلا یادش هم نمیاد به مسئله از خداوند. انسان معمولی تأثیر پذیره، نه فقط از فرهنگ و جو حاکم بر محیطی که داره توی زندگی میکنه، بلکه از افراد، ببخشید، از کسانی که با اونها تعامل داره تأثیر پذیره. یعنی رفتارش، کنش و واکنشهاش متأثر رفتاری است که دیگران با اون میکنن. امروز با خانم جوون محترمی صحبت میکردم، از همین دوستانی که در دوره هامون هستن، حالا چون نمیشناسن دوستان اشکالی نداره، امیدوارم به ایشون یه وقتی بر نخوره. خب ایشون خیلی وقت نیست ازدواج عروسی کرده، یعنی مستقل شده، مثلا فرض کن 1 ساله اومده تو زندگی مشترک. خب ایشون امروز از 2 تا مسئله شکایت میکردن، یه بار دیگه هم که صحبت کرده بودیم همینطور بود. یکی از حرفها و رفتارهای همسرشون، حرفهای منفی همسرشون، رفتارهای منفی همسرشون، مثلا اینکه گرایش زیاد به خانوادهشون دارن و خیلی از خانوادهشون جلوی خانم تعریف میکنن، به طوری که خانم احساس میکنه که همسرش مثلا خانوادهش رو بر او ترجیح میده، یا اینکه از همسرش میخواست که خیلی میخواد که خیلی به خانواده او کمک بکنن، و همینطور از دخالتهای خانواده همسرش به شدت شاکی بود. از این 2 تا عامل، از حرفها و رفتارهای همسرش و دخالتهای به اصطلاح نابجای خانواده همسرش. خب من خیلی صحبت کردم، حالا نمیدونم که مثلا دختر بزرگوار ما چقدر متقاعد شد یا متقاعد نشد، ولی میخوام این رو بگم که این ناراحتی از دست همسر و حرفها و رفتارهاش، یعنی که این دوست بزرگوار، این خانم محترم، کنشش و واکنشش تحت تأثیر رفتارهای همسرشه، تحت تأثیر حرفهای همسرشه. در صورتی که اگه یک خانم مثلا رشد یافته، یک خانم متعالی در اون موقعیت باشه، رفتارش تابع رفتار همسرش نیست، واکنشی نیست. اینو در یه گفتار دیگه هم توضیح دادیم، رفتارش واکنشی نیست. اون در هر لحظه همون رفتاری رو نشون میده که اساسا درست میدونه، رفتاری که در اون لحظه با ارزش‌ها و اعتقاداتش میخونن، نه یک رفتار هیجانی واکنشی در مقابل همسرش، مثلا یک رفتار تلافی جویانه یا اگر دستش به تلافی نمیرسه خودخوری و نمیدونم گریه کردن و یحتمل به خود آسیب زدن. وقتی مثلا از این بانوی بزرگوار میپرسیدم که چرا اینقدر نسبت به خانواده شوهرت حساس شدی، میگفتش به خاطر که اونها بد کردن. حالا بماند که این دختر جوان ما اساسا مسئولیت اتفاقاتی که تو زندگیش میفته رو نمیپذیره یا تا حالا نپذیرفته، به ما میگوید که اگر من با خانواده همسرم به عنوان مثال بد تا میکنم، برخورد بدی میکنم، اونها رو دوست ندارم یا فعلا مثلا حاضر نیستم براشون خدمتی انجام بدم، به خاطر اینکه اونها با من بد کردن، پس رفتار این خانم واکنشیه. پس رفتار این خانم مثل رفتار همه آدمای معمولی تحت تأثیر رفتاریه که دیگران باهاش میکنن، پس این فرد تأثیر پذیره. شما چه از شرایط تأثیر بپذیرید؟ مثلا از شرایط مثل بیکاری، باکاری، فقر، ثروت، نمیدونم سلامتی، بیماری، شرایط و موقعیت های آدمه. چه شما از شرایطتون تأثیر بذارید؟ مثلا وقتی بیماری آدم دیگه بشین، وقتی سلامتی آدم دیگه بشین، وقتی که خدای نکرده یه چیز ارزشمندی رو از دست میدید چون یه آدم دیگه بشید، وقتی که به یک موقعیت بالایی میرسید، یعنی شرایطتون بهتر شده، مثل بعضا غرور پیدا کنید، خودشیفته بشید و از بالا شروع کنید به آدمها نگاه کردن، بقیه رو تحقیر کردن. خب شما در این صورت وابسته به شرایطتون هستید، یا هر کی دیگه اینجوری باشه او تحت تاثیر شرایطشه. چه ما تحت تاثیر شرایطمون باشیم، چه تحت تاثیر رفتار دیگران باشیم، رفتار احساس دیگران باشیم، که تحت تأثیر فرهنگ و جو حاکم بر محیطمون باشیم، ما انسان تأثیرگذار پذیر به معنای منفی کلمه هستیم. چون آدمی نمیتونه بگه من مستقلم. فراوان به خصوص در دوره های تعالی فردی و منتورینگ روی بحث استقلال صحبت کردیم. دوستان دوره تعالی خانواده هم میدونن در بیجگی های انسان متعالی زیاد راجع به استقلال صحبت کردیم. گفتیم استقلال یکی از نشانه های سلامت روان انسانه. یعنی کسی که مستقل نیست یه جوری بیماره. سلامت روان کی داره؟ یک آدم مستقل، آدمی که از این سه آیتم مستقل باشه، از شرایطش، از دیگران، بعد جو و فرهنگ و فضای حاکم بر محیطش. یعنی او بر اساس باورها و ارزشهای خودش در هر لحظه عمل میکنن. مثال خیلی سادهش اینه که اگر تو خیابون یک آدم بیمار یا یک آدم یه وروجکی، مثلا یه راننده جوونی که حالا به هر حال میخواد خودنمایی کنه، نیاز به خودنمایی داره، جلوی اونها بپیچه، اینا سرشونو از شیشه در نمیارن طرف رو ببندن به باد ناسزا، یا در همون حال که مثلا شیشه خودروشون بسته است، دوستانشون نشستن، خانوادهشون تو ماشین نشستن و فقط صدا رو میشنون، شروع کنه به فحش دادن و اون فرد اهانت کردن و اون فردی که نمیشنوه هم. در عمل تو این شاید خانواده یا اونایی که سرنشین ماشین احساس بکنن که این توهینا داره به اونها غیر مستقیم وارد میشه. من یه دوستی دارم اینطوری، کافیه که یک راننده کوچکترین خطایی بکنه، اگر نه ترس سرشو میاره بیرون و هرچی دلش میخواد به اون میگه، اگرم به دلایلی از اون فرد به ترس احساس کنه که قلچماغه و زورش زیاده، شیشهاش همطور که بسته است، جلوی خانوادهش، دختر و پسر و همسرش و هر کسی دیگه باشه، شروع میکنه نیم ساعت ناسزا گفتن به اون فرد. خب این فرد رفتارش واکنشیه، این فرد تحت تأثیر رفتار دیگرانه، رفتارش مستقل نیست. اگر مستقل بود اصلا با کنش منفی نشون نمیداد. چرا؟ میگفت او بد عمل کرده، او راننده جوان یا پیر یا ناشی، هرچی، یا بیمار، او بد عمل کرده، من باید درست عمل کنم. این دلیل نمیشه که من دنبال اون را بیفتم، قیقاش بدم تو خیابونا تا برستم و اون رو بگیرم و خلاصه دق دلم رو سرش خالی کنم که یک وقت فکر نکنه که من مثلا حالیم نیست یا من نمیتونم. همین دختر جوان ما همین رو میگفت، میگفتش که اگر من به همسرم یا خانواده شوهرم ناراحتیم رو نشون ندم، اونها فکر خواهند کرد که من سادم، فکر خواهند کرد که من حالیم نمیشه و بعد هی میان جلوتر. خب ما میدونیم که این استدلال محکمی نیست. انسان تأثیر گذار مستقل از محیط، حالا میرسیم به شرایطش، انسان تأثیر پذیر به شدت تحت تأثیر شرایطش. اما حالا اینجا یک سوال اساسی پیش میان، آیا انسان‌های متعالیش تأثیری نمیپذیرن؟ نه اینطور نیست. آدمی که اصلا تأثیر نپذیره که یک ذهن و زندگی بسته داره و این آدم که چیزی یاد نمیگیره، این آدم میشه راکت و مرداب و مانداب و بعد میگنده. بس بر سر اینه که من از کی و چی تأثیر بپذیرم. خب بارها عرض کردم من 33 سال منتور داشتم، 3 تا منتور، ازشون خیلی تأثیر پذیرفتم، از خیلی از کتابایی که خوندم تأثیر پذیرفتم، از فیلمای خوبی که دیدم تأثیر پذیرفتم، از دوستان شایستهی که داشتم تأثیر پذیرفتم. بحث تأثیر پذیری منفی کی مطرح میشه؟ زمانی که ما از جامعه، از جو جامعه که جو معمولی تأثیر بذاریم و حتی مخربه، این که ما از افراد معمولی تأثیر بپذیریم این ناشایسته، این که ما از رسانه های زرد، از فیلم های سطحی، از رمان های سطحی، از کتاب های سطحی، از فضای مجازی، از دوستان معمولی و کمتر از معمولی، از مجالس معمولی و کمتر معمولی تأثیر بپذیریم، این مورد سؤاله. وگرنه نه، اتفاقا توصیه میکنیم که تأثیر بپذیرید. تأثیر بپذیرید یعنی یاد بگیرید، بیاموزید از همه افراد فاخر و رسانه‌های فاخر بیاموزید. فاخر یعنی متعالی، یعنی عالی. منتوری دارید، استادی دارید، دوست عالی دارید، همسرتون همسر شایسته، پدر مادر همسر، مثلا مادر همسرتون، پدر همسرتون، برای فرقی نمی‌کنه، همسایه. از کتاب‌های خوب، از فیلم‌های خوب، از موسیقی‌های خوب، از هر چیزی که خوبه و به رشد و تعالیتون کمک میکنه، خب شما میتونید و مجازید که تأثیر بپذیرید. اینو اسمش میگیم یادگیری. یادگیری که یکی از مشخصهای اساسی همه عالی هاست، فرد عالی، خانواده عالی، سازمان عالی، جامعه عالی. این بحث نیست سوش. اون تأثیر پذیری که ما میگیم که تا الان روشنه که مراد و منظور ما چیه. خب تمام معمولی ها تأثیر پذیرن به این معنای منفیش. فرد معمولی تأثیر پذیره، خانواده معمولی تأثیر پذیره، مثلا یه شرکت معمولی، سازمان معمولی تأثیر پذیره، ملت های معمولی، دولت های معمولی هم تأثیر پذیرن. تأثیر پذیری آشکارا نشانه ضعف و بیماری و سستی فرده، نشانه وابستگی فرد یا جمعه تأثیر پذیره. حالا اگر من بخواهم یک فرد تأثیر گذار باشم، آیا پیش نیازی داره؟ این سؤال مهمیه، این سؤال مهمیه. اجازه میخوام که چون دقیقاً الان 1 ساعته که صحبت کردیم دیگه، حتی الان بیشتر از این که خسته کننده میشه برای دوستان، اجازه میخوام که پیش نیازهای تأثیر گذار شدن رو در یه گفتار دیگه خدمت عزیزان توضیح بدم. نیم ساعت صرف توضیح بدیم دیگه بحثمون کامل خواهد شد. برای دوستان گرامی که گوشی شنوا دارن و میخوان یاد بگیرن و واقعا دغدغه‌شون تاثیرگذاریه. دغدغه‌شون ایجاد تفاوت، ایجاد بهبود در شرایط زیستی نوع انسان. آدم‌هایی که احساس مأموریت میکنن، انسان‌هایی که زندگیشون هدف و معنای والایی داره و به اون هدف و معنا متعهدن و ما به اون افراد میگیم افراد معنوی. بسیار خوبه که بدونیم برای رسیدن به حد اکثر تأثیرگذاری یا حد اکثر تفاوت و تغییری که میتونیم ایجاد کنیم چه پیش نیازهایی داره. شما هم فکر کنید، من به پارهش الان اشاره میکنم تا بعد در گفتاریه در مورد صحبت بکنیم. یکی از پیش نیازاش استقلاله، همین که الان داشتیم صحبت میکردیم. وابسته نباشیم. برده، وابستگی یعنی بردگیم، برده محیط، برده دیگران، برده رسانه ها از لحاظ فکری، اعتقادی، ارزشی و رفتاری نباشیم. آزاد عمل کنیم، مستقل از دیگران، از جو و شرایط و آرزم به خدمت جون رفتار دیگران عمل کنیم. دوم این که به شدت باید مسئولیت پذیر باشیم در قبال دیگر افراد، در قبال دیگر جمع ها و جماعات. این که باید دانا باشیم. انسان نادان میتواند به بهانه تأثیرگذاری بزنه زندگی یک فرد یا یک جمع رو داغون کنه، دوستیش دوستی خال خرسه خواهد بود. پیش نیاز بعدی توانایی. آدم معمولی، آدم ضعیف اگر تأثیرگذاری هم داشته باشه خیلی اندکه. اگر داشته باشه، تأثیرگذاری محسوسی نداره، تأثیرگذاری مال قوی هاست. پیش نیاز بعدی یا ویژگی بعدی که انسان باید داشته باشه، باید مولد باشه، یعنی چیزی بیافرینه مخصوصا برای تغییر جهان، برای ایجاد تفاوت در جهان. ما باید بتوانیم چیزهایی رو بیافرینیم که تاکنون در این جهان نبودن، یعنی چیزهای نو. هم چیزی بیافرینیم هم نو بیافرینیم. برای آفرینش باید مولد باشیم نه مصرف کننده. برای آفرینش چیزهای نو باید خلاق باشیم. پس خلاقیت هم یکی از پیش نیاز هاست. اینا 5 تا 6 تا از پیش نیازهای اساسی است برای اینکه ما تأثیرگذاریمون رو بر محیط و بر جهان و بر دیگران ماکسیمایز کنیم، بیشینه کنیم. تا گفتار یا دیدار دیگر، همه گرامیان رو به خداوند بزرگ میسپارم. انشالله این پیش نیازها رو در گفتار دیگر در خدمتون خواهم بود. خدا یار و یاور و نگهدارتون.